ساعت 17 اینجا رادیو فرداست. ایران و اقلیم کردستان توافقنامه‌ای برای احداث خط لوله نفتی امضا کردند. سازمان ملل اعلام کرد هروئین مرگبارترین ماده مخدر در سراسر جهان است. سخنگوی کاخ سفید میگوید قرارداد با بوئینگ نتیجه انجام تعهدات ایران طبق برجام است. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با سرخط تازه ترین خبرهای رادیو فردا و بعد از اون میتونید شنونده برنامه در ساعت 5 عصر باشید با کامبیز حسینی. ایران و دولت اقلیم کردستان در مورد جزئیات فنی احداث خط لوله به ظرفیت 250 هزار بشکه در روز برای انتقال نفت به ایران به توافق رسیدند. طه زنگنه قائم مقام وزیر منابع طبیعی اقلیم کردستان به شبکه تلویزیونی الجزیره گفته است که جنبه‌های فنی طرح برای دو طرف روشن است و تنها جنبه‌های سیاسی و تجاری آن باقی مانده است. آقای زنگنه که طرف مذاکره از جانب دولت اقلیم کردستان بوده، در این حال اظهار داشته که برای نهایی کردن و امضای قرارداد پس از ماه رمضان به تهران سفر خواهد کرد. شبکه الجزیره در گزارش این خبر آورده که چالش جدی بر سر راه نهایی شدن این قرارداد موافقت دولت عراق با آن است. دولت مرکزی عراق سهم اقلیم کردستان از بودجه کشور را به دلیل صدور نفت از طریق ترکیه قطع کرده است. دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل در آخرین گزارش خود اعلام کرده که هروئین مرگبارترین ماده مخدر بوده و لازم است با افزایش شیوع آن مقابله فوری صورت بگیرد. یوری ودوتوف رئیس دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل روز پنجشنبه در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که به رغم کاهش 38% تولید تریاک در سال گذشته میلادی، عرضه هروئین که از تریاک به دست می آید هیچ کاهشی نداشته است. در این گزارش آمده است که به دلیل شیوع دوباره مصرف هروئین در کشورهای غربی، شمار معتادان برای نخستین بار در 6 سال گذشته افزایش یافته و از 27 میلیون نفر در سال گذشته به حدود 29 میلیون نفر رسیده است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید میگوید قرارداد شرکت هواپیماسازی بوئینگ با ایران ایر نتیجه انجام تعهدات ایران طبق برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام است. سخنگوی کاخ سفید در ادامه افزود که به دنبال از کار انداختن نیروگاه تولید پلوتونیوم از چرخ خارج ساختن هزاران سانتریفیوژ، کاهش ذخیره اورانیوم غنی سازی شده به میزان 98%، ایران به تعهدات خود طبق برجام عمل کرد و اضافه کرد که پس از این مراحل مجوز انجام توافق با بوئینگ صادر شده است. جاش ارنست در این حال گفت به دلیل برنامه‌های موشک‌های دوربرد ایران برخی تحریم‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند و بنابر شرایط تشدید هم خواهد شد. ایران میگوید برنامه موشکیش ناقض قطعنامه ها نیست. شرکت بوئینگ روز سه‌شنبه از تایید توافق فروش هواپیمای مسافربری به ایران از سوی وزارت خارجه آمریکا خبر داد. ده ها هزار نفر در تشییع جنازه امجد صبری، خواننده پاکستانی که روز چهارشنبه به ضرب گلوله طالبان به قتل رسید، شرکت کردند. خودروی امجد صبری روز چهارشنبه در شهر کراچی هدف حمله دو موتورسوار قرار گرفت. در نتیجه این حمله آقای صبری به ضرب گلوله کشته و برادرش مجروح شد. گروه طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و اتهام آقای صبری را کفرگویی اعلام کرد. امجد صبری و پدرش غلام فرید صبری خوانندگان مشهور سبک قوالی بودند که ریشه در صوفیگری و عرفان اسلامی دارد. شبه نظامیان افرادگرا پیش از این بارها صوفیان و عبادتگاه‌های آنها را در پاکستان هدف حملات خود قرار دادند. همه پرسی در مورد خروج یا باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا از صبح امروز آغاز شده است. نظرسنجی‌ها تا آخرین ساعات پیش از رأی‌گیری نشان می‌دهند که میزان حمایت طرفداران و مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بسیار نزدیک است. رهبران کشورهای بزرگ صنعتی از جمله آمریکا و ژاپن به مردم بریتانیا توصیه کردند تا رأی به ماندن در اتحادیه اروپا بدهند. حدود 46 میلیون و 500 هزار نفر واجد شرایط رأی دادن در این رفراندوم هستند. در روی برگه رأی نوشته شده آیا می‌خواهید پادشاهی متحد بریتانیا همچنان عضو اتحادیه اروپا باقی بماند یا اتحادیه اروپا را ترک کند. و آخرین خبر این که رؤسای دادگستری استان‌های آذربایجان شرقی و خوزستان از دستگیری چند گروه به تعبیر آنها جاسوسی و خرابکارانه خبر دادند. آخرین خبرها رو با هم شنیدیم. در ادامه برنامه‌های رادیو فردا می‌تونید شنونده برنامه در ساعت 5 عصر با کامبیز حسینی باشید.
اینها مجرمند، سرهنگ نیستم،
این رادیو فرداست و این پنجاست این هفته است. برنامه‌ای که توسط کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران تولید میشه. من کامبز حسینی هستم و آقای روحانی هفته پیش توی مراسم افطاری گفت ما به آزادی مطبوعات، رسانه‌ها و قلم در ایران افتخار می‌کنیم. فرداش روزنامه قانون توقیف شد. آقا من یه سری بگم برم. در هفته که گذشت برگ جدیدی از نحوه نکاشت نداشت ولی برداشت در مملکتی که در آن هر کی داشت نکاشت ولی برداشت رقم خورد، برگه رقم خورد و گندش در آمد. هوار هوار بردند دار و ندار ما رو، از دست ما گرفتن پول نفت بیوفا رو، ریختن تو حساب خودشون اونم میلیون میلیون. داستان از اینجا شروع شد که یکی از همین پست‌های سرگردان تلگرامی که همین جور دست همه از حافظان حرم تا مدافعان تیم ملی داره میچرخه، یه دفعه چشم ملت رو به یک فیش حقوقی روشن کرد با مبلغ 60 میلیون تومان. نام صاحب فیش البته مشخص نبود، اما عنوان بیمه مرکزی ایران بر بالای فیش هک شده بود. اول همه فکر کردم فتوشاپه، تا اینکه موضوع به رسانه ها کشید و مشخص شد فیش متعلق به رئیس کل بیمه مرکزی بوده و صدای مجری خبری صدا و سیما رو.
بعد از دست به دست شدن تصویر سه فیش حقوقی منتسب به مسئولان بیمه مرکزی در فضای مجازی، امروز وزارت اقتصاد اعلام کرد این موضوع قبل از رسانه‌ای شدن به گوش وزیر رسیده و تایبنیا دستور رسیدگی داده. فیش‌های منتشر شده حاکی از اینه که بعضی از اعضای هیئت مدیره بیمه مرکزی ماهانه 47 تا 87 میلیون تومان دریافتی داشتند. رابط عمومی وزارت اقتصاد هم گفته این فیش‌ها مربوط به اعضای پیشین هیئت مدیره بیمه مرکزی بوده.
شر شد، دعوا شد، بلا شد، داستان شد. طبیعتاً باید رئیس کل بیمه مرکزی واکنش میداد و داد. اول از همه رفت تاتوشو در آورد، کی فیشو منتشر کرده، یکی از مدیراشو که فکر میکرد به بیمه مرکزی خیانت کرده و اینا، و فیشو فرستاد تلگرام. همون شبانه هل هلکی اخراج کرد. بعدم گفتن بیمه مرکزی اصلا پولی از خزانه دولت دریافت نمی کند و حقوق کارکنان را از محل درآمدهای خود پرداخت می کند. اما یه دفعه دیوان محاسبات اطلاعیه داد بعد از این و رسما گند مورد نظر رو تایید کرد. اطلاعیه دیوان محاسبات توش اومده بود که متاسفانه بر خلاف رویه موجود در اسفند ماه سال 94 ما تفاوت اضافه کار برای 6 ماه سال 94 اعضای هیئت عامل و رئیس کل بیمه مرکزی به همراه حقوق و مزایای اسفند آنان در یک لیست حقوقی پرداخت شده که با تذکر دیوان محاسبات مبلغ 2,206,710,000 فکر کنم دیگه درست گفتم، اصلا مبلغش از چیز من خارجه، از ذهن من، 2 میلیارد خورده ای از وجوه غیر قانونی به حساب‌های مربوطه عودت داده شده که تخلف یاد شده نیست در دست رسیدگی دیوان محاسبات شده. طبعا تمام این ماجراها چی شد؟ منجر به چی شد؟ منجر به استعفای محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی ایران شد. گندش که در اومد، چالش فیش حقوقی تو رو کن شروع شد و واکنش ها طبق طبق مجلس واکنششون داد. پزشکیان، نایب رئیس مجلس،
آموزش پرورشی ها رو میان جلو مجلس چون 1.5 میلیون حقوق دارن میگیرن میرسن تو صندوق، اون وقت من پزشک راحت 50 میلیون تومان در میارن تو سیستم دولتی. بعد هم صدا و سیما علیکی میاد میگه آقا نه ببین این فیشش رو نگاه کن، یه نو 10 میلیون من الان فیش حقوقم 10 میلیون، کارانم که 10 میلیون نیست، کارانشو در بیارن چقدر داری؟
روحانی به جهانگیری نامه نوشت که آقا جون پیگیری کن تا گندش بیشتر از این در نیامده. سخنگوی دولت هم طبق معمول در اینجور شرایط میاد عذرخواهی میکنه، شما عذرخواهی کرد از مردم بعضی حرف. البته باید عرض کنم که در ادامه چالش فیش حقوقی و اینها یه سری فیش حقوقی دیگه رو شد، یکی پس از دیگری شفاف سازی شد، پای خیلی از مدیران اومد وسط و خلاصه آقا معلوم شد بعضی از مدیران دولتی پشت پرده دارن برای خودشون فیش حقوقی میبرن و هر چی میخوان برمیدارن به اسامی مختلف و عناوین مختلف و اینکه کی به کیه دیگه اینا. این در حالی است که در همه جای دنیا حقوق کارمند دولت از دربون تا رئیس جمهور مشخصه، شفافه، اصلا جز اطلاعات عمومی محسوب میشه، ولی در ایران خب داستان جور دیگر است. معلومه که در این شرایط وقتی اتفاقای اینجوری میفته برای حفظ آبروی نظام معمولا در این شرایط آقای خامنه‌ای میاد میگه
خب البته خبررسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی کش بدم قضیه را.
این جوریه معمولا، قبلا هم این جوری بوده در شرایط مشابه و در این مورد هم احتمالاً یکی دو نفر قربانی میشن بعد دیگه کش نمیدم قضیه را. البته همین هفته پیش وزیر بهداشت که خودش از میلیاردرهای سرشناس ایرانه نوشت که در مباحث اخیر نیز برخی دوستان باید بدانند این شمشیری که بر پیکر انقلاب اسلامی وارد میکنند دو لبه دارد. درست است که از یک طرف آن روحانی و دولت او را میزنید، ولی با طرف دیگر روحانیت و نظام را نشان رفته اید. به این میگن استدلال ماسمالی. حالا من چی میگم ملت؟ من چی میگم؟ من میگم که این بحث فیشای حقوقی بحث انحرافی آقا جان. تو مملکت دکلو با جاش بردن، دکلو با جاش برده یارو. میلیارد میلیارد دزدی گرگی شده و هنوز معلوم نیست کی چی شد داستان. رقم این فیشای حقوقی در برابر دزدی های گنده سال های اخیر شوخی هستن. شما اینا این فیشای اینا این دزدی های کوچولو کوچولو رو جمع کن اینا کردن، این رقم در مقابل اون دکلو در مقابل بابک زنجانی و اینا شوخی. شاید شاید این داستان لاپوشانی داستان دیگری است، ولی من چه میدانم؟ من فقط میتوانم حدس و گمان بزنم. اینم حدس و گمان است. میگن که سیاست پدر مادر نداره، میگن همه سیاستمدارها فاسدند. سازمان شفافیت بین المللی لیست شاخص فساد در کشورهای مختلف جهان در سال 2015 رو وقتی منتشر کرد، دانمارک با شاخص 91 سالمترین کشور جهان از لحاظ وجود فساد اداری مالی شد شناخته شد. سومالی و کره شمالی با شاخص 8 فاسدترین کشورهای جهان اعلام شدند و در جایگاه 167 جهان قرار گرفتند. ایران در این جدول در رده 130 قرار گرفت. ایران با کسب شاخص 27 با کشورهای مثل اوکراین، کامرون، نپال، نیکاراگوئه و پاراگوئه توی ردیف قرار گرفت. آقای خامنه ای اول امسال نوروز و اینا یادتونه اومدن گفتند امسال را من سال بنابراین
اون چی که من به عنوان شعار امسال انتخاب میکنم عبارت است از اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل.
اصلا من الان فهمیدم که آقای خامنه ای هر وقت سال نامگذاری میکنه گند نامگذاری 6 ماه بعد در میاد. اصلا داره نخ میده ایشون که آی ملت داره میاد، کش ندید قضیه را. اقتصاد مقاومتی اقتصادش مال شما آقا جان، مقاومتش مال ملت. البته ما شنیدیم که آقای وحید از دفتر آقای خامنه ای افتادن دنبالش که موضوع این فیشای حقوقی را تموم شه، یعنی داستان تموم شه، یه جوری بخوابونن، چون اگه ادامه پیدا کنه بعد معلوم شه که این بودجه مملکت چجوری داره خرج میشه، چجوریه که کشور چه 200 میلیارد درآمد نفت داشته باشه چه 2 میلیارد مسائل کشور حل نمیشه. همین مشکلات اقتصادی و مالی و کوفت و زهرمارینا هست. یعنی مثل یه شیلنگی میمونه قضیه که هر کسی یه جاشو سوراخ کرده داره از اون سوراخی برای خودش میمکه و اینا، حالا فرقی نمیکنه که چقدر توی این شیلنگ آب باشه. فیش حقوقی تازه مسئله عمومیه. باید دید که این افراد کلن چقدر ثروت دارن خودشون، یعنی با کار دولتی و ماهی چند میلیون مثلا سرمایه گذاری این ور اون ور و اینا چقدر دارایی دارن این میان، چقدر زمین و ملک و حساب خارجی و خونه تو دبی و ونکوور و کانادا و جای دیگه دارن. و در نهایت باز این صدای مردم است که به گوش هیچ کس نمیرسد. من این قسمت از برنامه رو با صدای مردم که در این باره، یعنی در باره فیش حقوقی نظر دادند، به اتمام میرسانم.
من خودم بعد از 3 سال کار کردن هنوز زندگیم تامین نیست.
رئیس جمهور اینقدر حقوق نمیده که یه مدیر عامل بانک بخواد اینقدر حقوق بگیره.
کارها رو ما کارمندان زیر دست انجام بدن، حقوق رو مدیران میگیرن.
خب معقول نیست و فکر میکنم که یه جورایی قانون دستمال پرداخت اینا رو باز گذاشته.
این مال من و امثال ما هاست دیگه، نباید بره. آخه برای چی بره؟ مگه کسی نیست که اینو بگیره؟
در واقع کسایی که بالا دست هستن به پایین دستی بیشتر نظر میدن. این اتفاقا نیفته. معمولاً اتفاق وقتی میفته بالا دستی مقصره.
یه نابرابری خیلی آشکاره که به هر حال باعث بی‌اعتمادی میشه در جامعه.
داستان این هفته ما درباره غبار، گرد و خاک، گردگیری، ریزگرد، گرد افشانی، گردن کلفتی، گردن افشانی و اینجور گردن افشانی داریم و اینجور چیز هست. گردن افشانی نداریم. خب شنوندگان عزیز، آدمای محترم، گرد و خاک میشه غرب ایران، ملت نمیتونن نفس بکشن. دوباره یه گرد و خاک عجیب غریبی، خوزستان، حتی کرمانشاه رفته اون بالا. ما که دستمون به عراق نمیرسید وقتی اینو شنیدیم، دویدیم رفتیم سراغ کی؟ خانم معصوم ابتکار. دیدیم ایشون تو توییترش، تو حساب توییترش، خیلی همچین با سند و مدرک و نقشه و بساط و اینا نوشتن که عراق، کشور عراق، منشأ گرد و غبار روزهای اخیر غرب و جنوب کشور است. رفتیم حساب اینستاگرام ایشون، دیدیم نوشتن که منشأ گرد و غباری که از دیروز سطح وسیعی از غرب و جنوب کشور از جمله ایلام، کرمانشاه و خوزستان را در بر گرفته، بر اساس نقشه‌های آنلاین بین‌المللی از عراق میآید. کشورهای عراق و سوریه و عربستان همواره منشأ طوفان‌های موسوم به گرد و غبار عربی بودند و پدیده جدیدی محسوب نمی‌شد. خدا رو شکر، خیلی خدا رو شکر که گرد و خاک تو ایران اصلا پدیده جدیدی محسوب نمی شود. اصولا ما در ایران پدیده جدید اصلا نداریم، پدیده ها همه به 2015 سال قبل برمیگرده. هرچی پدیده داریم قدیمیه، مثل همین مثلا گرد و خاک و اینا. تو این مملکت از قدیم ملت تکون میخوردی گرد و خاک میشود، اخیرا تکون نخوری هم گرد و خاک میشه. ولی ما همیشه خودمون از این گرد و خاک کردن بعدمون نمیاد، اصلا یه جورای اوستای گرد و خاک محسوب میشیم در این برنامه. انواع گرد و خاک رو بنده چون که خیلی تو کار گرد و خاک و اینام، برای شما من سرچ کردم، باشد که مقبول. خب ما چند جور گرد و خاک داریم. از گرد و خاکی شروع میکنم که رهبری سه شیفت خودجوش، گرم و صمیمانه، آهاد، اخشار و اینها گرد و خاک.
شما قهرن خودتون رو موظف میدونید مقداری به خواسته ها و توقعات مردم منطقه توجه کنید. خب تا حدودی اشکال نداره، منتها تا اونجایی که معارض با مصالح ملی نباشه.
گرد و خاک شیک معمولا در حضور نمایندگان مجلس یا اقشار صورت میگیره. اینی که شنیدید نمایندگان مجلس دهم بودن، ولی کلا هر وقت ایشون میخواد گرد و خاک بکنه و ایشون در حضور اقشار گرد و خاک میکنن. البته گرد و خاک رو همینجور باید نشانه شناسی و رمزگشایی کرد و در اینجا ایشون حرفی که دارم میزنن اینه که نماینده یک شهری اگه خواست مطالبات مردم خودش رو پیگیری کنه تا حدودی اشکال نداره، ولی نباید مخالف مصالح بنده باشه. اگه مردم بگن گرد و خاک، شما تا اونجایی پیگیری کنید که یه دفعه تو نظام گرد و خاک نشه. اما یه جور دیگه گرد و خاک هم داریم که توابع رهبر و یه سری آدم به پا میکنن که ما اصلا هنوز درباره اهمیت موجودیت این آدم ها دیگه حتی داریم به خودمونم شک میکنیم. مثل کی؟ مثل این آقای حسن عباسی که اینجوری گرد و خاک.
برای مردم آقا بذار.
بله، برای مردم. شما برای مردم احترام بذارید.
ولی شما احترام نمیذارید.
برای مردم احترام بذارید. برای مردم احترام
بذارید. نه دارید
سوریه و اینا و گفت سوریه. من اصلا یاد گزارش سازمان محیط زیست افتادم که راجع به گرد و خاک‌های جنوب و غرب کشور اومده بود. یه مقدار از گرد و خاک‌ها هم ظاهراً از گرد و خاک‌هایی که ما تو سوریه کردیم در سوریه به پا کردیم داره میاد اینوری. ظاهراً مسئول به پا کردن این نوع گرد و خاک در سوریه یک آقای به نام قاسم سلیمانی که به نمایندگی از سیاست خارجی خیلی خودجوش ایشون اونجا داره به پا میکنه. گرد و خاک اقتصادی داریم.
میشود با اقتصاد مقاومتی به جنگ بیکاری رفت، میشود به جنگ رکود رفت، میشود گرانی رو مهار کرد، میشود در مقابل تهدیدهای دشمنان ایستادی کرد.
گرد و خاک ادبی داریم. طرف میره جلوی رهبری میشینه یهو شعر میخونه، همه جا پر گرد و خاک.
در مذهب ما باده حلال است ولی در مذهب اسلام همین باده حرام است.
مورد داشتیم گرد و خاک اجتماعی به پا کردن، رفتن با ماشینشون دور کردن گرد و خاک شده که در مقابلش پلیس اومده اینجوری گرد و خاک.
تخلفات حادثه ساز رو مرتکب میشن و یا با دور کردن هاشون باعث ایجاد جو بدبینی و ایجاد در واقع ناامنی روانی در جامعه میشن برخورد لازم رو داشته باشن.
نه از این. یه جور گرد و خاک اساسی داریم. گرد و خاک اساسی که انتقادیه. گرد و خاک انتقادی داریم که اگه خدای نکرده اگر که این گرد و خاک انتقادی در راستای حکومت و اینها باشه داستان میشه، شلوغ میشه.
بنده یه فرد انقلابی هستم، اینجا دارم صحبت میکنم و بر اساس اعتراض به این وضعیتی که ایشون به وجود آورده دارم صحبت میکنم. اگه نبود که بنده که نمیخواستم که در این مملکت بیام دوباره کار کنم، هم کار فرهنگی خودم میکردم.
آقای موسوی کار فرهنگی خودشو ول کرد، اومد تو سیاست، گرد و خاک شد، بگیر ببند شد. اون زمان سال 88 هنوز گرد و خاک، البته اون زمان هنوز بهش نمیگم گرد و خاک، اون موقع بهش میگفتن خس و خاشاک.
حالا چهار تا خس و خاشاک.
یه جورم گرد و خاک دولتی داریم البته که آقای حسن روحانی که الان دیگه رئیس دولت و اینها، ایشون کریستیان رونالدوی گرد و خاک اینجوری مست.
این کار رو من کردم تا بخوانند و ببینند ترسوها. یک عده به ظاهر شعار میدن ولی بزدل سیاسی هن.
بله، الان در حال حاضر مملکت بیشتر بر اساس این چند جور گرد و خاکی که من طبق بندی کردم خدمتون عرض کردم داره اداره میشه، یا بهتر بگم داره اداره نمیشه. همینطوری گرد و خاکی میشه ولی شلوغ پلوغ میشه، معلوم نمیشه که چی میشه. بعد از اینا حالا یه جورم گرد و خاک معمولی بی اهمیت دیگه داریم که اصلا رئیس صداشو بذار، صدا این گرد. این نوع گرد و خاک البته چون باعث گرد و خاک امنیتی نمیشه خیلی بی اهمیته. رئیس صداشو بذار ملت گوش کن. این صدای گرد و خاک خوزستان ملت، این میره تو ریه مردم، این تنها گرد و خاک واقعی ایرانه.
یا بابا یا ماما سلامو،
سلام سلام سلامو، سلام سلام سلامو.
یا بابا یا ماما سلامو،
سلام سلام سلامو، سلام سلام سلامو.
ایزا
سلام سلام
نمیزا،
سلام سلام
بیزا،
سلام سلام
نمیزا.
خب مثل حرف آخر این هفته اما حرف آخرین هفته ما درباره اظهارات اخیر آقای خامنه ایست که در دیدار با گروهی از شاعران از اونها خواسته که در زمینه آنچه ایشون خیانت‌های آمریکا در قضیه برنامه جامعه اقدام مشترک یا همون توافق هسته‌ای نامیدند شعر سرایی کنند. یعنی با این اظهارات از این به بعد باید شاهد کتاب‌های شعری مثل شب‌های سانتریفوژ، مثنوی کیک زرد، ایزوتوپ‌های قلب من، آب سنگین دلت، سرمه چشمان من مواردی از این دست باشیم. در واقع آقای خامنه‌ای عملاً با این حرفا سرودن شعر و تجربه الهام شاعرانه و خلاقیت و استقلال هنرمند و اصالت مضمون و همه چیزهایی که تا الان جوهره شعر و شاعری بوده رو با یک سخنرانی توی گونی گذاشتن و درش رو هم سفت بستن و حالا کی جرأت میکنه بره طرفش؟ و یکی هم نیست که بگه آقا مرد حسابی آدم به شاعر جماعت میگه بارو چی بنویس آخه؟ خب دیگه اون موقع دیگه فرق شعر با بیانیه مطبوعاتی و نمیدونم شعارهای نماز جمعه و بخش نامه‌های دولتی و حکومتی و اینا چیه؟ اون موقع شعری که موضوع و جهتگیری و قضاوت و خلاصه همه چیزش دستوری باشه، اون کسی که اسم خودش رو شاعر گذاشته رو شما به چه چیزی تبدیل کردی آخه؟ این شعر اون شاعر رو به چه چیزی تبدیل میکنه؟ فکر کردی دقیقه بهش؟ و اصلا حالا شما هم گفتی مثلا شاعره بره فلان شعر سفارش بنویس، اون شاعر هم رفت حالا نوشت، مردم ها که نمیدین به زور وادار کنی شعر رو بخونن که، یا مثلا به شاعرش احترام بذارن، شاعر زورکی رو، شاعر درباری رو. چون اگه مردم چون این شعرهایی رو مثلا به احترام میذاشتن بهشون، اگه چون این شعرهایی اصلا خونده میشد، اون آقای خامنه‌ای در همون سخنرانی گلایه نمیکردن که من نقل قول میکنم از ایشون، چرا گاهی از فردی که به قولشون ذره گرایش به مفاهیم اسلام و انقلاب اسلامی نشان نداده تجلیل میشود، اما از هنرمندی که همه عمر و سرمایه هنری خود را در راه اسلام و انقلاب گذرانده تجلیل نمی شود. این البته دیگه چرا نداره، چون همون وقتی که آقای خامنه‌ای خودش رو در مقام خداوندگار هنر قرار میده و به نقاش دستور میده چی بکشه، به فیلمساز دستور میده چی بسازه، به نویسنده دستور میده چی بنویسه، همون موقع فاتحه هنر رو خونده ایشون اصلا بی‌مقدار کرده داستانو. حرف آخر این هفته اینه که آقای خامنه‌ای، آقای محترم، یه بار شما بشین منصفانه یه جمع تفریق کن از همه شاعرایی که در همه این سالها شعرهای دستوری گفتن، یه گفتیم آقا اینو بگو اونو گفته، یا مثلا با بودجه دولتی کتابشو حکومتی کتابشو چاپ کرد، چند تا از اینا الان یا اصلا هیچ وقت در طول تاریخ خودت شما قضاوت کن خامنه‌ای چند نفرشون مورد احترام مردم هستن؟ هیچی نگو تو، بشین سر جات نگو چی.
توده ها زیر کوده تا کوکه تا کوره ها گر بگیر از بغز ما بابا قرار نیست نون بده اینجا ارزم واسه نون جون میده منو خط بزن بنویس از نو هم نو هر روزیده ی انقلاب و از سرنگ بابا تو چادر مادر از ریه خراب تجاوز به خواهر از خون از خونه خون بازی قاضی راضی با چوبه دار از پول از جونی که دوزار خرخره ها رو جویدن تو بازار کار من نیست به تو درمون داده مسخره از به مرده خون داده خیلی ها تو این را جون دادن از زندگی بریدن و تابون داده سینم سوخته مثل سیستان رستم دردم نگاه کن به دستم از خواب خشم من خون میچی که با توفان کنم این خاک سر دور نیست تاریخ بالا میشونه طبقی عقده ما فرو دستان و کار میشه مساوی با سهم مردم تا نون به چرخ تو سفره آمون غم نزنه سایه بازم رو سرمون کم نشه یکی یکی از جوونامون زن زن باشه نه عروسک زنده مرد دیدی قاب بگیر آشیه کافیه آفیه مرد نافیه اصل کلمه ان الباقی اسم اعظم منم تن پر بارود تشت توی تاروت صدا ندا هر ندا هر صدا هر هر
اسم این آهنگ از رادیکال از شاهین نجفی. این برنامه رو کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران تولید میکنه. هفته دیگه پنج بعد از ظهر پنجشنبه به وقت تهران همینجا میبینمتون.